138 میلیارد ریال صفحه اقتصادی با تعمیر و بازسازی انواع شیرالات سرچاهی و درونچاهی. مدیر خدمات فنی چاهای شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب از تحقق 138 میلیارد ریال صرفه اقتصادی با تعمیر و بازسازی انواع شیرالات سرچاهی و درونچاهی خبر داد. آقای عباسی لرکی گفت در 3 ماه نخست امسال 239 عدد انواع شیرالات و تجهیزات سرچاهی و شیرهای درونچاهی که از مدار عملیات خارج شده بودند با هدف تولید ایمن و پایدار، تعمیر و بازسازی و در چاهای بهره برداری و دکلهای تعمیراتی و حفاری استفاده شدند. مدیر خدمات فنی چاهای شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب افزود این تجهیزات نقش بزرگی در جلوگیری از توقف تولید و انجام تعهدات شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب دارند. به گفته عباسی لرکی در 3 ماه گذشته در بخش روسطحی هم 213 عدد شیرالات و تجهیزات سرچاهی و در زیر سطحی 26 عدد تجهیز شیرهای ایمنی درونچاهی تعمیر و در چاهای مختلف نصب و استفاده شده است.
ای زبان فارسی نامت بلند، نخستین جشنواره آیین سخن، مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه. 14 تیر ماه 1401، ساعت 14، استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
انعکاس مهمترین خبرهای اقتصادی هفته از نگاه خبرنگاران در تیتر اقتصاد.
به نام خدا، سلام مردم ایران، به تیتر اقتصاد خوش آمدید. من محمد آزادی هستم، میزبان شما در برنامه زنده تیتر اقتصاد. به سان هر چهارشنبه هر هفته خدمت شما رسیدیم تا مهمترین تیترها و اخبار اقتصادی هفته رو از نگاه خبرنگاران و مطبوعات مختلف با هم دیگه بررسی کنیم. آغاز مذاکرات ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم در قطر یا فرمایشات رهبر انقلاب در هفته قوه قضاییه یا ارتباط بین اجاره بها و شروع فصل گرم تابستان، از نظر شما کدوم یکی از تیترهای هفته گذشته بیشترین اثر رو روی فضای بازار و اقتصاد ایران داشته؟ برای ما پیامک کنید 30,036,37. بله، همونطور که عرض کردم، برنامه تیتر اقتصاد برنامه برای مرور مهمترین اخبار و سرخط‌های اقتصادی رسانه‌های معتبر ایران در هفته‌ای که گذشت است. خیلی خوشحال میشیم اگر شما هم در حین برنامه همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37 پل ارتباطی ما و شماست. برای ما پیامک بفرستید، تو طول برنامه حتما نظرات شما رو هم بررسی خواهیم کرد. خب، به سان هر هفته در استدیو برنامه در خدمت خانم دکتر علیاری هستیم، کارشناس خبر و حوزه اقتصاد. خوبه که از ایشون هم سوال کنیم که از نظر شما سکر خانم، اولا سلام عرض میکنم، ثانیا اینکه برای ما بفرمایید از نگاه شما همین سرچراغی برنامه اگر بخواید دو سه تا تیتر منتخب گزیده و داغ بخونید چی رو انتخاب میکنید؟
اجازه بدید من هم سلام و عصر بخیر عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که در این لحظه همراه ما هستن در برنامه تیتر اقتصاد. این هفته هفته خیلی جالبی بود از این حیث که رو بحث تورم و حالا نرخ تورم و احیای وزارت بازرگانی و همچنین هم بس که داستان استیضاح وزیر سمت همچنان داغ هست، علارغم این که خب تعداد امضاها کاهش پیدا کرده، ولی روزنامه‌ها و رسانه‌ها به این موضوع با تیترهای مختلف بهش پرداختن که حالا در طول برنامه خدمتتون خواهم گفت.
بله، احیای وزارت بازرگانی، استیضاح وزیر سمت و موضوع
تورم و نرخ تورم و حالا دلایل اون در دولت قبل و دولت 13 و اتفاقاتی از این دست که بانک مرکزی منتشر کرده و روزنامه‌ها به اون پرداخت.
جا داره همین ابتدای برنامه هفته قوه قضاییه رو هم به همه دست‌اندرکان این حوزه تبریک عرض کنیم. دیروز دیدار رهبر انقلاب بود با مسئولین عالی قوه قضاییه، ایشون فرمایشات مهمی در حوزه به ویژه اقتصاد هم داشتن، از جمله اینکه فرمودن که ساختارهای فسادزا در اقتصاد کشور و البته در قوه قضاییه باید در هم شکسته بشه. و البته یه تیتری که روزنامه جوان از فرمایشات ایشون انتخاب کرده که فرمودند خدای امسال همان خدای دهه 60 است.
اخبار منتخب، مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه خبرنگاران، مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه مخاطبان.
خب خانم دکتر علیاری، برای ما بگید که در نگاه شما مهمترین اخبار و تیتر اقتصادی هفته چی بوده؟ چند تا از تیتراتون رو بگین، حالا تو فواصل دیگه برنامه هم به شما برمیگردیم.
حتما. ببینید، بانک مرکزی تو هفته که گذروندیم یک جزئیاتی از تورم تو دولت قبل منتشر کرد. روزنامه‌ها و خبرگزاری تیترهای متنوعی بهش پرداختن و استفاده کردن. مثلا روزنامه ایران زده ثبت بالاترین نرخ تورم 70 سال گذشته در دولت قبل. خبرگزاری مهر به استناد از همین موضوع نوشته بانک مرکزی جزئیات تکان دهنده تورم در دولت قبل رو افشا کرد. بحث تورم و حالا اتفاقاتی که افتاده بودن، اشاره کردن به بحث جزئیات تورم 12 ماهه و مسائلی از این دست. اما روزنامه ها به واسطه اینکه چندی قبل مرکز آمار هم یک آماری در رابطه با تورم اعلام کرده بود، به شکل تفصیلی تر و تحلیلی تر این رو بهش پرداختن. مثلا دنیای اقتصاد اوایل هفته با تیتر عامل شکاف رشد قیمت در سبد مصرفی کم درآمدها و پردرآمدها بررسی شد، با تیتر گسل تورم در طبقات درآمدی خیلی اشاره جالبی داشته به اینکه حالا چه صورت گرفته و گفتن که توی خرداد ماه تورم ماهانه دهک کم درآمد به 19.5% و برای پردرآمدها به 8.4% رسیده. این از اون نشأت میگیره که خب بحث افزایش قابل توجه قیمت خوراکی ها یکی از دلایل اصلی این گسل تورمی بوده. روزنامه ابرار اقتصادی اومده با تیتر وعده بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم پنهان رو شد به این مسئله پرداخته. سرجم همه این موارد روزنامه شرق اومده از یک دیدگاه کاملا متفاوت بحث تورم رو بررسی کرده و نوشته گزارشی از رابطه میان رشد تورم با رشد سرقت که ضرورت تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب برای مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را دوچندان می‌کنه. این در واقع رو تیترش هست، اما تیترش کورس تورم و سرقت هستش. اومده یک رابطه‌ای رو بین میزان سرقت‌هایی که توی 5 سال گذشته صورت گرفته و مشکلات معیشتی و اقتصادی که وجود داشته پیگیری کرده و به این جمع‌بندی رسیده که در واقع در چیزی حدود 68% زندان‌های ما به دلیل جرایمی ناشی از مواد مخدر و سرقت هستن و گفته خب خیلی از این کسانی که این اتفاق رو رقم می‌زنن و به این سمت میرن وضعیت معیشتی خوبی ندارن.
پس معتقدید که احتمالاً یکی از پرنوسان‌ترین موضوعات که تو هفته گذشته مورد توجه خبرنگاران اقتصادی قرار گرفته بحث تورم بوده؟ درسته؟
البته نه، این هفته همیشه تورم به واسطه این که با معیشت مردم خیلی درگیره و مردم خیلی دنبال میکنن این موضوع رو، همیشه جزء اخباری همچنین بگیم همیشه جزء اخبارهای پر مخاطب و
بله.
خیلی بهش میپردازن.
البته تو هفته گذشته فکر کنم این اخباری که مرتبط با حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی منتشر شد، تصور میکنم یه ذره توی آروم کردن بازار و مثلا ریختن نرخ دلار اینها مؤثر بود. درست میگم؟
بله، اگر حالا تأثیر اون رو هم خودش رو داشت.
از... آره،
دقیقا از... شما تو اول صحبتتون هم به همین دیدار مقام معروف مذاکرات اشاره کردید. جالب بود که روزنامه اقتصادی آسیا فکر کنم تیتری تحت عنوان دوحه قرار بیقرارها به این موضوع پرداخته بود و تیتر جالبی بله. بود روی این مسئله.
قرار بیقرارها در دوحه.
بله، همین بله. چیز رو بهش پرداخته بود. ولی بله، نرخ ارز هم به واسطه این اتفاقات چون یه بخشش روانی هست کم شد.
18:13 شنونده تیتر اقتصاد است. خانم دکتر، در رابطه با مذاکرات دوحه صحبت کردیم. جالب همین موضوع مورد توجه مخاطبان اونم قرار گرفته. سیل پیامک ها داره برای ما ارسال میشه. 30,036,37 مثلا آقای اوروجی از عباس آباد تونه کابون برای ما ارسال کردن و گفتن که فکر میکنم مذاکرات ایران و طرفهای غربی در دوحه داغترین تیتر خبری بوده باشه. من یه خبر داغ رو هم بخونم قبل از اینکه جناب آقای احمدی سردبیر برنامه روی خط اقتصاد هم همکنون پشت خط برنامه هستن، قبل از اینکه خدمت ایشون برسیم، تسنیم همین چند دقیقه پیش خبری مبنی بر پایان مذاکرات دو روزه ایران و غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه قطر منتشر کرد که البته الان سخنگوی وزارت خارجه نسبت به اون موضوع داغ واکنششون داد. همین چند دقیقه پیش خبر منتشر شده و گفته که مذاکرات دوحه از ابتدا دو روزه برنامه‌ریزی شده بود و هنوز یک دیدار دیگه بین آقای مورا و باقری کنی در بعد از ظهر امروز باقی مونده که انجام خواهد شد. خب اگر موافق هستید بریم سراغ جناب آقای احمد نیا، سردبیر برنامه تیتر اسخای می‌کنم روی خط اقتصاد که هر هفته از شنبه تا سه شنبه روی خط بازار که هر هفته از شنبه تا سه شنبه به صورت زنده همین حوالی از آنتن رادیو اقتصاد تقدیم شما عزیزان خواهد شد. جناب آقای احمد نیا سلام عرض می‌کنم، به تیتر اقتصاد خوش آمدید.
سلام خدا، جناب آزادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. عصرتون بخیر، در خدمتم.
ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. خوشحال میشم اگر مهمترین رؤوس اقتصادی که در برنامه شما تو هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت و با مخاطبان ما هم به اشتراک بذارید.
بله، خب به عرضتون برسونم که تحرکات دیپلماتیک منطقه ایران افزایش داشته. از سفرهای رؤسای جمهور کشورهای آسیای میانه، وزیر امور خارجه روسیه و رئیس گروه D8 به ایران تا سفر معاون سیاسی وزارت امور خارجه به قطر برای مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه، رئیس جمهور کشورمون هم امروز برای شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر به ترکمنستان رفت. نشست سران ساعتی پیش برگزار شد. پرونده تقسیم بستر دریا بین کشورهای حاشیه خزر همچنان بازه. قاعدتا موضوعات مهمی از این سفر داریم که سعی میکنیم در برنامه‌های پیش رو به فراخور به اونا بپردازیم. اما جدا از این موضوعات، این هفته نشست گروه بریکس رو پشت سر گذاشتیم. گروه بریکس متشکل از 5 اقتصاد بزرگ در حال ظهور، یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. اواخر هفته گذشته نشست سران این گروه به صورت مجازی برگزار شد. رئیس جمهور کشورمون هم جمعه در این نشست به صورت مجازی سخنرانی کرد. آقای رئیسی آمادگی ایران رو برای اتصال کشورهای عضو این ائتلاف به گلوگاه‌های انرژی و بازارهای بزرگ جهان اعلام کرد. درباره اهمیت گروه بریکس برای ایران و اهمیت ایران برای این گروه، فلسفه پیدایشون و اینکه ایران چگونه میتونه به گروه بریکس وارد بشه و چه راههایی میتونه از این گروه در جهت گسترش بازارهای صادراتی خود استفاده کنه، با کارشناس اقتصادی برنامه آقای محمودی اصل گفتگو کردیم. دو روز پیش هم دبیر کل سازمان دی 8 به دیدار رئیس جمهور کشورمون رفت. گروه دی 8 یا گروه 8 کشور مسلمان در حال توسعه شامل اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه است. به بهانه این دیدار به اتفاق آقای روحان مشاور سازمان توسعه و تجارت، ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی کشورهای دی 8 و اینکه ایران برای تعامل تجاری با کشورهای عضو دی 8 باید بر روی چه موضوعاتی تکیه کنه، موضوع رو با مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس اطلاعاتی که مهمان برنامه ارائه کرد، این 8 کشور اسلامی جمعیت 1 میلیاردی رو در بر دارن و تجارتشون 110 میلیارد دلاریه. البته ممکن شد که این 8 کشور برای مبادلات تجاری 500 میلیارد دلاری هدف گذاری کردن. موضوع دیگر عضویت ایران در هیئت مدیره اتحادیه جهانی تعاونی بود. آقای عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران درباره اهمیت عضویت ایران در هیئت مدیره این اتحادیه جهانی گفتگو کردیم. بحث کشت فراسرزمینی هم این هفته در برنامه مطرح شد. در حدود 1 ماه گذشته 2 پیشنهاد به ایران داده شده مبنی بر کشت فراسرزمینی، یکی از جانب روسیه و دیگری ونزوئلا. روسیه پیشنهاد در اختیار قرار دادن 100,000 هکتار زمین به ایران برای کشت فراسرزمینی رو داده. ونزوئلا هم اعلام کرده بود که 35 میلیون هکتار زمین قابل کشت داره که فقط 10 میلیون هکتار اون بهره برداری میکنه. مزیت‌های طرح کشت فراسرزمینی و تجربه‌های دیگر کشورها در این باره و سهم ایران از کشت فراسرزمینی و اینکه آیا این نوع کشت مقرون به صرفه است، سوالاتی بودن که از یکی از اعضای انجمن کشت فراسرزمینی ایران پرسیدیم. به بهانه اعلام شهریه‌های مدارس غیر دولتی، موضوع عدالت آموزشی رو مطرح کردیم. بر اساس اعلام سازمان مدارس غیر دولتی آموزش پرورش، شهریه‌های ثابت این مدارس بالای 25 میلیون تومان اعلام شده که با هزینه‌های جاری و متغیر اون به 50 میلیون تومان هم میرسه. طبق قانون اساسی کشورمون تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگانه. به این بهانه درباره فلسفه پیدایش مدارس غیر دولتی، چند درصد مدارس کشور غیر دولتی هستند و عدالت آموزشی گفتگو کردیم با آقای وحیدی، عضو کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری مجلس. موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، نشست اقتصاددانان با معاون اقتصادی و وزیر اقتصاد، انتشار فهرست ادارات و پرمصرف برق تهران، درخواست مهم مشاغل درباره مالیات تراکنش‌های بانکی و کارتخوان‌ها، بررسی علل افزایش تورم خرداد، بررسی اوضاع تولید و خودکفایی ایران در حوزه تجهیزات کشاورزی، لزوم مداقه در مشاغل نوظهور در جهان و کشور، یک پارچه سازی داده‌های ملی، نمایشگاه توانمندی صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط، ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کسب و کارهای نوپا، رونمایی از طرح سندباکس بانک مرکزی و اعطای اولین گواهینامه حرفه‌ای بازار پول از دیگر موضوعاتی بودن که در این هفته اونا پرداختیم.
بله، ممنون از شما.
بازار متشکل ارزی و طلا و سکه و هم هر روز در برنامه رصد میشد.
خیلی ممنون از شما، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. مجمل و مفصل به موضوع پرداختید. از حضور شما متشکرم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ممنونم، مرسی. خدا
خدا.
اگه علاقه‌مند به اقتصاد هستید. اگه اخبار اقتصادی رو دنبال می‌کنید، با ما باشید در تیتر اقتصاد. چهارشنبه‌ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شنونده های عزیز، 18 و 21 دقیقه شنونده برنامه تیتر اقتصاد هستید. در استدیو برنامه در خدمت سکا خانم دکتر علیاری هستیم، کارشناس محترم حوزه خبر و اقتصاد. سکا خانم دکتر، درباره موضوع احیای وزارت بازرگانی هم صحبت کرد، دادای احمدنیا هم اشاره کردن. یکی از موضوعات هفته‌ای که گذشت در روی خط بازار روی آنتن زنده رادیو اقتصاد هم همین موضوع بود. برای ما بگید از آخرین تحولات چه خبر؟ قراره که دوباره وزارت بازرگانی احیا بشه؟
دقیقاً این چیزی نیست که مربوط به امروز باشه. ما سال گذشته هم تقریباً فکر کنم خرداد ماه بود که این لایحه دو فوریتی رو حالا فرستاد دولت، اما با موافقت روبرو نشد و علارغم اصرارهایی که رئیس جمهور وقت داشت هم باز به سرانجام نرسید. حالا مجدداً توی این ایده تو دولت 13 مطرح شده و دارن به این موضوع میپردازن که بتونن یک وزارتگونه جدا تحت عنوان وزارت بازرگانی رو احیا بکنن.
علتش چیه خانم دکتر؟
ببینید، همونطور که می‌بینیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و وضعیت بازرگانی که ما الان داریم خودش باعث شده که این وزارتخونه به یک وزارتخونه بسیار عریض و طویل و با مسئولیت‌های متعدد روبرو بشه. خیلی از اتفاقاتی که الان ما تو حوزه بازار و تنظیم بازار می‌بینیم و مشکلاتی از این دست برمیگرده به این که خب خودتون در نظر بگیرید یک وزیر بخواد این سه تا حوزه پرمشغله، پرمسئولیت و پر از اتفاقات زیاد و با فراز و نشیب‌های بسیار پر از بازار دلال بخواد مدیریت بکنه.
یعنی شما معتقدید که یه جورایی اینقدر چاق شده این وزارتخونه که از حیز انتفاع مثلا میشه گفت ساقط شده؟
ما همین تعبیر رو داشته باشیم. اما الان چیزی که مطرح میکنن با توجه به اینکه خب این اتفاق قبلا هم مطرح شده بود که صورت بگیره و الان هم مجددا روی کار اومده دارن بررسی میکنن، ولی همچنان یک سری ابهامات رو داره. ببینید، مثلا کارشناسا میگن اوکی، قراره که مثلا تفکیک بشه، ما یه وزارتخونه بازرگانی داشته باشیم به صورت جداگونه. این خودش خب خودش میتونه حجم مسئولیت‌های دولت رو بیشتر بکنه و هماهنگ کردن آدم‌ها رو هم به مراتب بیشتر می‌کنه. میدونید بخشی از مشکلاتی که ما الان تو اقتصاد داریم عدم هماهنگی بین وزارتخونه هامونه و کارهای از این دست.
آقای آل اسحاق هم ظاهرا بیاناتی در این باره داشتن، درسته؟ ایشون هم از موافقان تفکیک دوباره وزارتخونه هستن.
ولی یک سوال اساسی که این وسط وجود داره، خب خیلی خوب اگر مثلا بیان تمرکز بکنن، بخوان حوزه بازرگانی رو به شکل تخصصی تر و انسجام بیشتر بهش بپردازن. خیلی از موافقین هم میگن اوکی، ما هزینه تاسیس یک وزارتخونه جدید رو به جون میخریم و این اتفاق بیفته. ولی یک مسئله که ما میایم بررسی میکنیم وضعیت بازار این است که وای واقعا مشکلاتی که ما الان تو بازار و اقتصادمون داریم به این برمیگرده که ما وزارتخونه جدید نداریم.
دقیقاً همین می‌خواستم بگم. خانم دکتر، بعضی ها هم معتقدن که وزارت بازرگانی حتی اگر تشکیل بشه به پنجره و یا تسهیلگر بحث واردات در واقع منجر خواهد شد. میگن اصطلاحاً قرار وزارت واردات تأسیس بشه. شما نظرتون چیه؟
ببینید، اگر اون بحث قوانین و تصفیبش یه چیز، اجراش یه موضوع دیگه‌ایه. ما تو خیلی از موارد هیچ مشکل قانونی نداریم، ولی توی اجرا انحرافات بسیار بسیار زیاد داریم. مثل همون اتفاقی که در رابطه با قانون اصل 44 رخ داد و وقتی میان بررسی میکنن میبینن درصد سهم خیلی کمی از بخش خصوصی روی این موضوع هست. در این مورد هم صدق میکنه، اگر واقعا اونطور که باید مدیریت نشه و از مسیر اصلی که قانون براش تعبیه کرده خارج بشه، همون بهتره که اصلا تشکیل نشه و ما همین مسئله رو ادامه بدیم.
متشکرم. 18 و 25 دقیقه تیتر اقتصاد. Uh 18:25 شنونده تیتر اقتصاد هستید. خانم دکتر، من پیامک هایی که به دستمون رسیده رو هم بررسی میکردم. این موضوع تشکیل وزارت بازرگانی که حضرت عالی هم فرمودید مورد توجه مخاطبان قرار گرفته. از جمله 903-11-57 گفتن که شرایط دوران اقتضا میکنه که وزارت بازرگانی مجددا تشکیل بشه، چون ما الان داریم عضو پیمان های اقتصادی بین المللی، از جمله مثلا پیمان هایی که با چین و روسیه و کشورهای همسایه داریم در واقع برقرار میکنیم میشیم و لازم هست که وزارت بازرگانی به تقویت این موضوع تأسیس بشه. خب در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای ژوبین صفاری هستیم، سردبیر روزنامه ابتکار، که لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. جناب آقای صفاری سلام عرض میکنم، به تیتر اقتصاد خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما جناب آقای آزادی عزیز و شنوندگان برنامه خوبتون. من در خدمت شما هستم، خیلی سپاسگزارم که بنده رو دعوت کردین. خدمت شما هستم.
بله جناب صفاری، فکر میکنم دارید از هنسفری استفاده میکنید احتمالاً، و این باعث شده که ما قدری در دریافت با کیفیت صدای شما دچار اشکال بشیم. اگر استدعا کنم
من صدای شما رو ضعیف میشم، ولی الان شما صدای من بهتر شد.
بله 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 بله، ممنونم از شما، متشکرم. خب جناب صفاری، همونطور که میدونید ما در برنامه تیتر اقتصاد منتخب تیترهای اقتصادی مطبوعات و رسانه‌های معتبر کشور رو در هفته که گذشت با هم دیگه بررسی می‌کنیم. ممنون میشیم اگر به ما بفرمایید که در روزنامه ابتکار به کدوم موضوعات و سرخط‌های اقتصادی هفته که گذشت پرداختید.
بسیار خب، من خدمتتون هستم. تیترهایی که در واقع توی هفته جاری ما انتخاب کردیم و توی روزنامه حالا بچه‌ها زحمت کشیدن و کار کردن، اولیش شمشیر دولتی مالیات ستانی هست که خب فکر میکنم تو بخشای دیگه برنامه‌تون حالا یا بهش میپردازیم یا بهش پرداختیم. و تیتر بعدی امید به تورم با شیب کمتر هست که خب تیتر در واقع منتخب ما هم هست، که همونجور که میدونید هم خود آقای رئیس جمهور و هم در واقع سایر اعضای دولت از جمله سخنگوی دولت این امیدواری رو دادن که شیب تورم در ماه‌های آینده کمتر بشه، که به تفصیل من خدمتون توضیح خواهم داد در این ارتباط. و بعدی جزئیات ریال دیجیتال هست که خب همونجور که می‌دیدید صحبت بر سر اینه که از شهریور ماه در واقع یک رمز ریالی رو به جای ریال در واقع قراره که جایگزین بشه. توضیح مفصلی نمیدم، فقط بگم که این کار و این اقدام قراره که یه مقدار تسهیل بکنه روند مبادلات ریالی و مالی مردم رو. تیتر بعدی در واقع چشم دهک های پایین به حمایت های دولت هست و اون بحث حالا کالابرگی که قراره به جای یارانه نقدی داده بشه. خب همونطور که میدونید در واقع حذف ارز ترجیحی غیر از تورم ثابتی که ما داشتیم یک تورم مضاعف ایجاد کرد، که حالا دولت برای حمایت از دهک‌های پایین هم یارانه نقدی رو در دستور کار قرار داد که بعداً این در واقع با کالابرگ جایگزین بشه، که نمیدونیم واقعا کالابرگ میتونه ابزار بهتری باشه برای حمایت از اقشار پایین یا نه. کارشناسان ما خیلی امیدوار نیستن به این موضوع.
بله.
اما حالا ما همچنان امیدوارانه نگاه میکنیم آقای آزادی به همه چیز. و بعدی نوسان بازار روی سیگنال مذاکرات، همونجور که میدونید در واقع صحبتی که در واقع شد در ارتباط با اینکه مذاکرات برجامی یا حالا اگر برجامی نخواهیم بگیم در واقع مذاکراتی که در دوحه قراره انجام بشه و انجام در حال انجام در واقع یک تاثیر روانی توی بازار گذاشت و یه مقدار قیمت ها به خصوص توی ارز و سکه روندش دیروز کاهشی بود و سبب این گزارش هم در این ارتباطه. اگر اجازه بدید من
بله میخواستم همینو بپرسم، بگم از میان این تیترهای گزیده‌ای که برای ما انتخاب کرده بودید از نگاه